مجیسه؟ آه
چرا؟
200 سال میشازی
نیمی افتاو لگند است قدیمی که بود هر عروسی که میدادن یک دانه ازی میدادن
بر عروسی
برای هر عروس یک دانه ازی میدادن حال ازی دیواجی شد حال میرن از اونجا امین چرا نکلیر میخواد از خاکستان میای از ایران میای نکلیر میخواد
چی خوب یک چیز دیگه هم دیدم استاس که راست
اینو می ساخت وطن است
خو ازی وقت ساخت ازی وقت
آی نمیری یک وقت ما خود ما جور میکردیم
خودش جور میکردن این را
خود ما اینو میده جور میکردیم نمی ساخت غزنی است
ساخت غزنی نمی است خوش باش حاجی صاحب وقتت گرفتیم خیلی جات ببخشی این چیزا تا پس بچینیم یانه خوش باش حاجی صاحب
جان منی وطنی مان منی جان منی وطنی مان منی افغانستان منی جان منی سنگ تو دلر من ریگ تو چون سر من سنگ تو دلر من ریگ تو چون سر من از سخنای خوب و هستی چون مادر من از سخنهای خوب و هستی چون مادر من جان منی وطنی مان منی وی جان منی وطنی مان منی وی افغانستان منی بهتر از جان منی افغانستان منی بهتر از جان منی جان منی وطنی مان منی وی جان منی وطنی مان منی
سپاس فراوان به خاطر همراهیتان با سفر و چکر امروز تا سفر و چکری دیگر بدرود
سفر و چکر شنیدن از مردمان قلب آسیا
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر افغانستان مهد تمدن‌های تاریخی با مردمانی مهمان نواز افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه ها افغانستان کوههای سر به فلک کشیده بیابانهای وسیع دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز
آیا می دانید که کلید حل مشکل
می دانستید راه حل کلیدی
آیا تا به حال این جمله کلیدی
آیا به دنبال کلیدهای اساسی
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ
کلید
به نام خدا سلام به برنامه کلید خوش آمدید آیا می دانید روزانه به چند ساعت خواب نیاز داریم؟ بر اساس تحقیقات انجام شده، یک نوجوان 14 تا 17 سال به 8 تا 10 ساعت خواب در شبانه روز نیاز دارد. در این گروه کمتر از 7 و یا زیادتر از 11 ساعت خوابیدن توصیه نمی شود. جوانان و بزرگسالان 7 تا 9 ساعت باید بخوابند. توصیه می شود این گروه کمتر از 6 ساعت و زیادتر از 11 ساعت نخوابند. و در نهایت آدم‌های کلان سال یعنی بالاتر از 65 سال به 7 یا 8 ساعت خواب در شبانه روز نیازمندند. خواب این گروه نباید از 5 ساعت کمتر یا از 9 ساعت بیشتر شود. تا برنامه کلید دیگر، خدا نگهدار. همکاران ما در برنامه انعکاس تشریف آوردن تا این برنامه را تقدیم حضورتان کنم. مدت زمان پخش این برنامه 35 دقیقه می باشد. انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و گرانقدر. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم توفیق یافتیم تا با برنامه امروز انعکاس با شما باشیم. انشاءالله که فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید. و اما مطالب مورد پردازش در برنامه امروز انعکاس. ادامه اعتراضات و عدم بازگشایی مکاتب دختران در افغانستان. و اظهارات ملا یعقوب مجاهد در مورد پیمان امنیتی با قطر. شمار زیادی از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان طی دو روز گذشته با ایجاد هشتگ مدارس دخترانه را باز کنید کارزاری اعتراضی را برای بازگشایی مکاتب برای دختران در این کشور راه اندازی کرده است. این هشتگ در حال حاضر با یکی از موضوعات داغ و مهم در میان کاربران رسانه‌های اجتماعی افغانستانی در توییتر و فیسبوک تبدیل شده است. معترضان تحصیل را جزی از حقوق اساسی زنان در افغانستان دانسته و خواهان بازگشایی فوری مکاتب برای دختران از سوی طالبان در این کشور شدند. طالبان پس از به قدرت رسیدن در افغانستان به دختران بالاتر از سن ششم اجازه رفتن به مکاتب را نداده و بیشتر از 10 ماه می شود که دختران از تحصیل محروم هستند. طالبان اخیراً اعلام کرده است که رهبری آنها با بازگشایی مکاتب دختران مشکلی ندارد و به زودی مکاتب بروی تمام دختران در افغانستان باز خواهد شد. با اینکه عدم بازگشایی مکاتب دختران در افغانستان از سوی طالبان واکنش‌های زیاد ملی و بین‌المللی را در پی داشته و اما این واکنش‌ها تا کنون بر تصمیم طالبان در این مورد تأثیر خاصی نداشته است. در همین ارتباط همکارم آقای بصیر احمد حسین زاده گفتگوی داشته با خانم دکتر زینب مودودی استاد دانشگاه کابل و فعال حقوق زنان که دعوت میکنم این گفتگو را شنونده باشید.
که ما از داخل افغانستان آگاهی پیدا کردیم و پلان‌هایی که طالبان دارند و به پیش می‌برند این هست که مدارس دخترانه طی مراحل باز می‌شد. قول‌های داده شده بود به خاطر کمبود استادای قسمت لیسه که بیشترین مرد مانده بودند و حالا طبق گزارش‌های خودشان که میگن خانم‌ها رفته بودند یا عده زیادی از اساتیدی که در بخش لیسه بودن اسمشان بوده و فیک بوده و خودشان نبودن کمبودی احساس می‌شده و می‌خواهند که کامل دست خانم‌ها باشه و یک برجر شاید یک سال در بعد ببره که بتانن و بخش بازگشایی کنن به اون معلم هایی که میخوان به اونجا آموزش بدن.
خب اگر موضوع از این قراری که شما میفرمایین میبود طالبا به خاطری که حتی در سطح جامعه جهانی هم به رسمیت شناختشن نباید زودتر دست به چنین اقدام میزدن و مدارس رو بروی دختران باز میکردن در حالی که الان حدود یک سال هست که از حکومت طالبا در افغانستان سپری شده و مدارس دخترانه همچنان مسدود هست برای دختران.
ببینید مدارس باز میشد. خیلی از حقوقی که ما در اول داشتیم همونطور که میبینین اول همه گرفته شد بعد یکی یکی طبق کارزارهای داده شد. خوب این پلانای سیاسی هست دیگه. وقتی که حقوق 100 میگیرن کم کم انسان راضی میشه حقوق 10% و 20% و 1 بود روانشناسی میطلبه که به این بود آدم فکر کنه. این مسئله بیشتر مد نظر گروه حاکم بر افغانستان است. فعلا و دیگه همی که یک نکته علمی هم اینجا داره و همی که تربیت استاد طبق یک روز و دو روز و سه روز نمیشه. خب بعضی از کشورهای همسایه هم به کمکشان آمدن و این استادا رو دارن برای خودشان تربیت میکنن، یعنی آماده میکنن برای لیسه.
برخی از آگاهان بر این باورند که در رابطه با بازگشایی مدارس دختران در افغانستان در میان طالبان دو تفکر وجود داره، که یک تفکر ای است که میگه اجازه بدن مدارس برای دختران بازگشایی شه، ولی یک تفکر همچنان مخالف این کار هست. نظر شما چی است؟
ببینین در کل اینا مخالف بازگشایی مدارس نیستن، چرا که اگر در کل مخالف بازگشایی مدارس می بودن درای پوانتونا به روی زنا باز نمیشه دیگه. نمیشه که شما یک حقوق پیشرفته تر زن بپذیرین با در حقوق ابتداییش ازش بگیرین سلب کنه. در واقع یک پروسه ایره می آوردن، حالا پروسهش کمی طولانی شده و اما تمام حقوقی هم که زنا باید برسن امی که در مکتب به روی زنا باز باشه نیست، حقوق دیگری هم هست. یکی از حقوق بسیار ابتدایی است که محقق میشه منطقه تا یک پروسه شاید هم میخوان که یک عده از خانم‌ها به مشغول شوند که از حقوق بازماندهشان غافل شوند.
به نظر شما اگر این عدم بازگشایی مدارس طول بکشه و مدارس همچنان بر روی دختران مسدود باقی بمانه، فکر میکنین چه تأثیری بر روند علمی، بر روند آموزشی در جامعه افغانستان در سطح تحصیلات عالی خواهد داشت؟
متاسفانه باید این بگم به عنوان یک شخص آکادمیک که ضربه ای که حتی به همین یک سال به پیکری معارف وارد شده شاید بس به طی 8 سال ای را جبران کرد. یعنی ضربه هایی که بسیار به نظر ما ناچیز می آید، اونها در دراز مدت روی از اونها باید برنامه بشه تا اون کاسبی ها برآورده بشه، لیکن اگه بخواهد طولانی تر شده مدت طولانی تر ای را می طلبه که این میز ضربه جبران شد.
عزیزان شنونده، در برنامه 2 روز قبل انعکاس در مورد سفر ملا محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع طالبان به قطر با شما خوبان شنونده صحبت کردیم و همچنین صحبت‌های کارشناسان را هم در این مورد شنیدیم. یکی از موضوعاتی که سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان بعد از بازگشت از قطر مطرح کرده موضوع توافقنامه امنیتی میان کابل با دوحه است. ملا محمد یعقوب مجاهد پس از بازگشت از قطر به تلویزیون ملی افغانستان گفت مقامات قطری علاقمند امضای توافقنامه امنیتی با کابل هستند و دوحه این پیمان را در چارچوب همکاری میان دو کشور مطرح خواهد ساخت. سرپرست وزارت دفاع حکومت موقت طالبان گفت که پس از تحلیل و ارزیابی جزئیات این توافقنامه مقامات امارت اسلامی تصمیم خواهند گرفت که این توافقنامه را امضا نمایند یا خیر. مجاهد در این گفتگو تصریح کرد که کابل در زمینه پرداخت تنخواه نیروهای اردو، یونیفرم، تجهیزات تکنیکی و تجهیزات حفاظت از سرحدات کشور هم خانه کمک کشور قطر شده است. پرسشی که در حال حاضر برای بسیاری از کارشناسان و آگاهان مطرح شده این است که طالبان چگونه حاضر شدند با یک کشور خارجی پیمان امنیتی امضا کنند. میرزا محمد یارمند، معین پیشین امنیتی وزارت داخلی افغانستان، در گفتگو با طلوع در پاسخ به این پرسش چنین گفته است.
هرچند که قطر از سالیان متمادی به این طرف با طالبها مراوده بسیار نزدیک و تنگاتنگ دارد و در جهت پیشبرد مذاکرات به نام صلح میزبان بوده، شناخت بسیار ژرف و دقیق از تار و پود طالبها داره و همچنان نماینده ایالات متحده امریکا یا مدافع منافع ایالات متحده امریکا در منطقه در مراوده با طالبها هست. بنابر این موارد یک مقدار در یک خلای حقوقی ایتو یک ادعا را کرده، به دلیلی از اینکه یک کشوری که به نام امارت اسلامی تا با اکنون از جانب خود قطر به رسمیت شناخته نشده و از جانب کشورهای همسایه و همچنان کشورهای دنیا و منطقه توافق نامه با یک چنین کشور به نظر ما یک خلای حقوقی کلان است. ایره میتونه شده که چیزایی هست که مثلا در گذشته ها اینا توافق کردن، در توکاتی او توافق پیش رفتن، اما ایره به نامش توافق نامه نمانده بودن. بقیده ما فعلا دولت طالبا و رسمیت شناخته نشده. این یک مشکل. مشکل دیگه ای است که خب اگر گیریم که توافقنامه صورت بگیره و آنچه که سرپرست وزارت دفاع طالبا گفته که در بخش تنخواه و همچنان در بخش تجهیزات، در بخش ریفورم، در بخش‌های مختلف اینا به افغانستان کمک میکنن، اول امو شعب مماثلی که اردوهای استاندارد دنیا داره، این شعب در داخل وزارتخانه های ما فعلا با او ظرفیت و توانایی سیاسی، علمی، تکنیکی، استراتژیکی و همچنان عملیاتی وجود نداره. باید این توافقنامه ها در مجموع در بین دو تیمی از هیئت متخصص بالای از این غور و مداقه صورت بگیره تا ای که تثبیت احتیاج و اکمالات مبتنی به ضرورت ها صورت بگیره. آیا ما در تحفظ این تجهیزاتی که برای ما میتن، ما همون ظرفیت تحفظی از ایره، حفظ و مراقبیت از ایره در چوکات قانون تعلیمات نامه عینیات مشترک اردو داریم یا نداریم؟ باور من این است که طالب ها یک توافقنامه آقای ملا برادر با آقای خلیلزاد امضا کرده بود، شاید تداوم عملی بخش های از او توافقنامه باشه که این فعلا تحت نام توافقنامه میان قطر و طالبان مطرح میشه. در غیر از او من فکر میکنم که کشور قطر با آن که یک جغرافیه بسیار کوچک است و کدام اهداف استراتژیکی کلان منطقوی هم در قبال دیگر کشورها نداره، جز ای که بتانه انعکاس بده منافع ایالات متحده امریکا را در منطقه و در افغانستان از منافع رو دفاع بکنه. ملا یعقوب ایفه میزنه. یکی ای است که ما 20 سال پیش شاهد هستیم که ایالات متحده امریکا در چوکات مراحل مختلف دولت افغانستان تحت نام مبارزه با تروریسم و آوردن دولت مبتنی به دموکراسی و مبارزه با مواد مخدر و تامین دموکراسی در افغانستان کمک میکرد. آخر دیده شد که تمام سلاح تجهیزات آنچه که بود در یک تعامل از دست رفت و دولتی که خودش ساخته بود او را سقوط داد. به این ارتباط چی تصور شده میتونه که روش هایی را که کشورها با ما پیش میگیرن اینی برای ما آب بتن و گلاب نخواهند؟ من فکر میکنم که قطر حفظ حسن رابطه بین خود و طالبا را میخواه و چنانچه قبلا هم به این علاقه من بوده و همچنان میخواه که دفاع از منافع ایالات متحده امریکا در منطقه بکنه. نگرانی من ای است که فعلا در افغانستان نهادها آنچنانی به پختگی چی که به مرحله خامی هم در حالت جنین است که اینا به او پختگی رسیده باشه که اینا پالیسی امنیت ملی درست کنن، اینا سطح تهدیدات هم مشخص کنن، اینا تثبیت احتیاج درست بکنن و اینا عینیاتی را که هست فرست بکنن. به این شکل مثلا ما در چوکات کدام معیار جلب و جذب معیاری داریم که برای ما تنخواه اردوی ما را قطر بپردازه؟ ما چگونه اصالی بیره در تحفظ اسلحه و تجهیزات استفاده میکنیم؟ همه اکنون در افغانستان جنبش انصار الله هست، اویغورها هست، القاعده هست، داعش هست و گروه های مختلف در اونجا وجود داره و حضور داره. به عقیده ما تحفظ این و اسلحه همچنان که سلاحی را که از جمهوریت گرفته شد در اختیار طالب قرار گرفت، اکثری از این حیف و میل شد و نابود شد، اسلحه هم که داده میشه این قید و ثبت میخواهه، این حفظ و نگهداری میخواهه، این به اساس ضرورت استعمال میشه، استانداردهای استعمالی از این یک آموزش میخواهم. ما باید یک اردوی کاملا تعلیم یافته داشته باشیم.
شنونده برنامه نکاس رو میشنوید از نشرات نیمروزی رادیو دری. فداحسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران گفت هیئت حاکمه طالبان باید مطابق کنوانسیون‌های بین المللی مسئله حقابه را بپذیرد و بر اساس آن عمل کند، وگرنه ایران میتواند از ابزارهای قانونی استفاده کند. فداحسین مالکی در خصوص ضرورت تامین حقابه رودخانه هیرمند مطابق کنوانسیون‌های بین المللی از سوی کشور افغانستان گفت بعد از روی کار آمدن طالبان جلسات متعددی در مورد حقابه برگزار شده است، اما مشکل اساسی طالبان این است که ساختاری برای این حوزه ندارند. نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی ایران گفت هیئت حاکمه طالبان باید مطابق کنوانسیون‌های بین المللی مسئله حقابه را بپذیرد و بر اساس آن عمل کند، وگرنه ایران می‌تواند از ابزارهای قانونی استفاده کند، زیرا راهکارهای متعددی وجود دارد. و با اشاره به اینکه چاره‌ای جز صحبت جدی‌تر با طالبان وجود ندارد ادامه داد متأسفانه شرایط ولایت سیستان و بلوچستان بحرانی است و منطقه با عوارض خشکسالی و ریزگردها دست و پنجه نرم می‌کند. این نماینده مردم در مجلس 11 ضمن بیان اینکه طالبان مباحثی را مطرح می‌کنند که خارج از چارچوب بین‌المللی است افزود بر اساس تصاویر ماهواره‌ای کمی آب در پشت سد احساس می‌شود، اما آنها باید سد کجکی را باز کنند. مالکی گفت در این میان باید اذعان کرد به طور غیر رسمی و خارج از مباحث دیپلماسی با رهبری طالبان در قندهار ارتباط برقرار شده است تا موضوع پیگیری شود. عزیزان شنونده، شما همچنان شنونده برنامه انعکاس هستید از نشرات رادیو دری. شما می توانید از طریق سایت رادیو دری هم این برنامه را پیگیر بفرمایید، parstoday.com/dari.
انعکاس.
زلزله یکی از سوانح طبیعی است که آثار مخرب و خانمانسوز آن تا سالها بر روح و روان بازماندگان باقی می ماند. خسارات روحی زلزله به مراتب بیشتر از خسارات جانی و مالی آن است، چرا که فرد آسیب دیده حاضر در صحنه فاجعه خود را در مقابل نیروهای عظیم طبیعی عاجز دیده و مجبور به تسلیم می شود. این انسان ها در اثر وقوع زلزله خانواده، خانه، دارایی های خود، دوستان و بستگان و یا با مفهوم دیگر منابع مالی و عاطفی خود را از دست می دهند. وحشت از ادامه زندگی بدون وجود منابع عاطفی و مالی باعث ایجاد فشار روانی در افراد شده و سلامت روحی و روانی وی را به خطر می اندازد و باعث ظهور مشکلات رفتاری و روانی مثل اختلال در تمرکز و تصمیم گیری، عدم کنترل احساسات، احساس گناه و ناامیدی، اختلال در خواب و کابوس های شبانه، بی‌تفاوتی و گوشه‌گیری نسبت به همه چیز و همه کس و خوابهای وحشتناک در کودکان و همچنین استراب و افسردگی میشه. بعد از زلزله جنوب شرق افغانستان حالا بسیاری از ساکنان مناطق زلزله زده دچار چنین آسیب هایی شدن. ارتباط مستقیم تلفنی برقرار کردیم با همکارم آقای عزیز زاهد مستقر در جنوب افغانستان تا در همین رابطه توضیحات بیشتری داشته باشند. آقای زاهد سلام بر شما، وقت شما بخیر، تشکر از این ارتباط. با توجه به اینکه ما چند پیش زلزله ای را داشتیم در مناطق جنوبی افغانستان، در جنوب و جنوب شرق افغانستان، از حال و هوای مردم بفرمایید و از مشکلات روحی و روانی که مردم در حال حاضر دچار آن هستند.
بله، تشکر از شما، وقت شما و شنوندگان محترم بخیر. بعد از افزایش قیمت‌های مواد سوخت در افغانستان و به ویژه در جنوب این کشور و کاهش سطح اقتصادی مردم افغانستان و حتی مردم دورافتاده جنوب افغانستان، در این اواخر این مردم رو آورده برای مصرف انرژی به ساخت اجاق‌های آفتابی یا همان منقل‌ها یا دیگدان‌های آفتابی رو آوردن و این یک محصول بدون مصرف و
بله متاسفانه ارتباط ما قطع شد با آقای زاهد. همکاران ما در تلاش هستند که مجدد ارتباط برقرار کنند و اگر موفق شدیم انشاءالله با ادامه توضیحات ایشان و صحبت‌های ایشان را خواهیم شنید. و اما با ادامه برنامه با شما هستیم. مراسم رونمایی سردیس 5 تن از قهرمانان ایرانی المپیک سیدنی تا لندن در آکادمی ملی المپیک ایران برگزار شد. سمیرا اصغری عضو کمیته بین المللی المپیک از کشور افغانستان مهمان ویژه این مراسم بود. علیرضا دبیر قهرمان المپیک 2000 سیدنی، یوسف کرمی دارنده مدال برنز المپیک 2004 آتن، مراد محمدی دارنده مدال برنز المپیک 2008 پکن و بهداد سلیمی و حمید سوریان قهرمانان المپیک 2012 لندن نفراتی بودند که از سردیسان ها رونمایی شد. سمیرا اصغری عضو کمیته بین المللی المپیک از کشور افغانستان که جوانترین عضو این کمیته نیز محسوب می شود مهمان ویژه این مراسم بوده است. و طی سخنانی در مراسم رونمایی از سردیس 5 تن از قهرمانان ایرانی المپیک از حضور در ایران اظهار خوشحالی کرد و چنین گفت:
سلام و درود خدمت همه حضار و خدمت آقای دکتر صالحی عزیز و مقام وزارت آقای دکتر سجادی، و همچنان در قدم نخست تشکری و سپاسگزاری دارم از آقای دکتر صالحی و همکاران ایشان به خاطر دعوت بنده در این رویداد ارزشمند. شما می دانین که ورزش یکی از بهترین و خاص‌ترین فعالیت اجتماعی و ابزار هست برای وصل کردن فرهنگ ها و ملت ها، و ورزش تأثیر مستقیم دارد روی جوانان و نسل جوان. من بسیار خود را خوشحال احساس میکنم حاله و افتخار دارم که در جمع خانواده ورزشی جمهوری اسلامی ایران قرار دارم و حضور دارم و این افتخار است برای من. و صمیم قلب برای المپیان های عزیز ما آقای علیرضا دبیر، آقای یوسف کرمی و مراد محمدی عزیز و حمید سوریان و آقای بهداد سلیمی، از صمیم قلب این افتخار و دستاورد بزرگ را برایشان مبارکی و تهنیت عرض میکنم. کمیته بین المللی المپیک خصوصا در دهه های اخیر توجه خاص به نسل جوان دارند و حمایت از جوانان و ورزشکاران که این همیشه دوام داشته، و ما به عنوان عضو کمیته بین المللی المپیک و از کشور افغانستان همیشه در صدد ازی هستم که بتانم به جوانان کشور خود، به جوانان منطقه و مطمئنن به جوانان ایران همیشه همکار باشم به عنوان یک فارسی زبان. و همچنان ای که با امید ازی هستم که ما بتانیم همگی دست به دست داده در راستای تحقق اهداف المپیزم یک جا به پیش بریم، به خاطر ای که جوانان افغانستان و همچنان جوانان ایران خوشبختانه جوانان با غیرت و با غیورند. و جای تذکر هست که من بسیار افتخار میکنم که اگر بتانم لیاقت ایره داشته باشم که با عنوان رابط فرهنگی در مباحث ورزشی بین جمهوری اسلامی ایران و کمیته بین المللی المپیک باشم و صدای شما را و صدای ملت ایران را و ورزشکاران و جوانان ایران را به گوش این سازمان بین المللی برسانم، و همچنان در صورت نیاز در مباحث ورزشی در قالب گفتگوهای ورزشی همکاری داشته باشم از جانب کمیته بین المللی المپیک با کشور ایران و جوانان ایران. تشکر باز هم به خاطر دعوتتون که من در اینجا حضور دارم و این واقعا باعث افتخار هست، و باز هم مبارکی میگم به المپیان های غیور ملت شریف ایران.
بله، از اتاق فرمان اشاره میکنن که ارتباط ما برقرار شده است مجددن با همکارم آقای زاهد. آقای زاهد سلام بر شما، وقت شما بخیر. آقای زاهد صدای من رو میشنوین؟ آقای زاهد
باش
آقای زاهد صدای من رو دارین؟ آقای زاهد بله ظاهرا مشکلی هست در خطوط ارتباطی، باز هم تلاش داریم تا این ارتباط ما برقرار شود. سازمان ملل متحد از وضعیت بد بشری در افغانستان هشدار می‌دهد و میگه که افغانستان به کمک‌های بشردوستانه بیشتری نیاز دارد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در بخش پناهندگان می‌گوید که این نهاد می‌خواهد برای خانواده‌هایی که در افغانستان به علت‌های گوناگون آواره شده‌اند کمک‌های بیدرنگ مانند سرپناه فراهم نماید. این سازمان می‌افزاید که مهاجران و بیجا شدگان در افغانستان در اوضاع نامناسب اقتصادی به سر می‌برند و آنان به کمک‌های فوری بشردوستانه نیاز دارند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در بخش پناهندگان گفت مهاجران و بیجا شدگان داخلی در افغانستان هنوز هم به کمک‌های بشری نیاز دارند. در حال حاضر کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهجویان تلاش می‌کند تا برای خانواده‌هایی که مجبور به فرار می‌شوند برای نجات جان افراد سرپناه فراهم نماید. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در بخش پناهندگان تأکید می‌ورزد که به بیش از 2000 خانواده در ولایت لغمان که پیش از این بیجا شده‌اند کمک‌های نقدی توزیع کرده است. از سوی دیگر دیدبان حقوق بشر گفته است که معلولان از کمک‌های فوق‌العاده‌ای که برای زلزله زدگان در پکتیکا و خوست اختصاص یافت بهره‌مند نشدند. همچنان شنونده برنامه انعکاس هستید. ده ها نفر بر اثر سیل طی روزهای اخیر در ولایات مختلف افغانستان جان باختند. صدها خانه و هزاران جریب زمین زراعی هم تخریب شده است. گزارش ها حاکی از آن است که شمار تلفات و میزان خسارات سیلاب ها در ولایات مختلف افغانستان رو به افزایش است. روز دوشنبه طالبان گزارش دادند که 26 تن در اروزگان، 30 تن در زابل و 16 تن در شاولیکوت قندهار، 8 تن در نورستان، 5 نفر در غزنی و حداقل 2 تن در میدان وردک جان باختند. در این حال، بارش شدید باران و سیلاب‌های بیشتر هم پیش بینی شده است. مولوی عبدالرحیم فاروقی، رئیس فواید عامه اداره محلی طالبان در نورستان میگوید که سیل سرک‌ها را در این ولایت تخریب کرده. از سوی دیگر، مولوی سمیع الحق حق بیان، رئیس اطلاعات و فرهنگ نورستان میگوید که هنوز کمک به مناطق آسیب دیدن نرسیده است. در این میان از تخار هم خبر رسیده که چندین سرک و پول و پلچک در این ولایت تخریب شده است. علاوه بر تخریب صدها خانه، دکانها در ولایت غزلی هم دچار خسارت شده است. مسئولین محلی گفتند یک استادیوم ورزشی در غزنی که چند سال پیش با هزینه نزدیک به $1 میلیون ساخته شده بود نیز در نتیجه سیلاب‌ها تخریب شده است. در میدان وردک، خوست، قندهار و لوگر هم زمین‌های زراعی وسیعی در اثر سیلاب‌ها تخریب شده است. در اثر سیلاب‌های روزهای اخیر در ولسوالی‌های گیزاب ولایت اروزگان و ولسوالی خاص اروزگان و چوره نیز 26 نفر جان باختند. ظاهرا تلاش همکاران ما در راستای ارتباط مجدد با آقای زاهد فعلا بی‌نتیجه مانده و اما افشای جزئیات جدیدی از جنایات نظامیان انگلیسی در افغانستان. گزارش‌های نظامی تازه‌ای فاش کرده که یک واحد نیروهای ویژه انگلیسی تا یک ماموریت 6 ماهه در افغانستان 54 نفر را به طور غیرقانونی کشتند. این گزارش نشان می‌دهد که جنرال مارک کارلتون سمیت، رئیس سابق نیروهای ویژه انگلیسی، در مورد قتل‌های غیرقانونی مطلع بوده اما مدارک را به پلیس نظامی سلطنتی این کشور منتقل نکرده است. شماری از اعضای نیروهای ویژه انگلیس تایید می‌کنند که در عملیات این واحد برای کشتن یا توقیف در هلمند طی سال‌های 2010 تا 2011 شاهد کشته شدن افراد غیر مسلح در حین حملات شبانه بودند. بی بی سی به نقل از این نظامیان نوشته که نیروهای ویژه انگلیسی برای توجیه قتل افراد غیر مسلح در کنار آنها سلاح قرار می دادند. شنوندگان گرامی، متاسفانه امروز که موفق نشدیم ارتباط برقرار بکنیم با همکارم آقای زاهد به دلیل مشکلات خطوط ارتباطی، انشاءالله سعی میکنیم تا گزارشی را داشته باشیم از بحث زلزله در جنوب شرق افغانستان و وضعیت روحی و روانی مردم جنوب شرق افغانستان و همچنین انشاءالله تلاش خواهیم کرد تا این موضوع را با یک تن از کارشناسان مسائل روانشناسی هم مطرح بکنیم و ببینیم که چه قسمی میشه حداقل آلام‌ها و مشکلات مردم را در این راستا کاهش داد و قول این را انشاءالله برای برنامه فردا به شما عزیزان شنونده میدیم. خب عزیزان، به پایان برنامه امروز رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. بدرود، وقت نگهدار.
همراهان گرامی، به لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق شهر کابل نزدیک می شویم. در این لحظات معنوی از یک یک شما نمازگزاران، شما مؤمنان، التماس دعا داریم.
اذان مغرب و افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
قبول باشد طاعات و عبادات شما مؤمنان خداجو. توجه شما را جلب میکنیم به آخرین بخش خبری نشرات امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. وزارت معارف طالبان با دعوت رسانه‌ها به یک نشست خبری اعلام کرده که موضوع این نشست باز شدن مکاتب بر اساس فرمان ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان است. قرار است که مقام‌های وزارت‌های معارف و امر به معروف و نهی از منکر طالبان درباره بازگشایی مکاتب دخترانه نشست خبری در کابل برگزار کنند. طالبان پس از تصرف قدرت در افغانستان به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندادند. قرار بود مکاتب دخترانه پس از ماها تعطیلی در سال جدید خورشیدی بازگشایی شوند، اما وزارت معارف طالبان در همان زمان اعلام کرد که مکاتب متوسطه و لیسه دخترانه همچنان بسته می‌مانند. این تصمیم واکنش‌های منفی و محکومیت‌های گسترده ملی و بین‌المللی را در پی داشته است. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران برای دیدار و رایزنی با مقامات ازبکستان تهران را با مقصد تاشکند ترک کرد. محمد باقر قالیباف امروز سه‌شنبه تهران را با مقصد تاشکند پایتخت ازبکستان ترک کرد. وزارت امور خارجه ازبکستان عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای را تا پایان سال 2022 قطعی توصیف کرد. ولادیمیر نوروف سرپرست وزارت امور خارجه ازبکستان گفت امسال در دوره ریاست ازبکستان ایران به سازمان همکاری شانگهای خواهد پیوست. نوروف تصریح کرد قرار است به زودی در سمرقند یادداشت تفاهمی در خصوص تعهدات ایران به عنوان عضو این سازمان امضا شود. دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی تأکید کرد جنگ، تکفیر، ترور، تنازع و مشاجره رسانه‌ای از نقشه‌های اصلی استکبار جهانی است. حمید شهریاری دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در ادامه سفر به روسیه با حضور در محل اقامت کارگزاران ایرانی در مسکو ضمن حضور در شورای فرهنگی سفارت ایران در مسکو با اعضای شورا به بحث و گفتگو پرداخت. شهریاری در این نشست گفت ایجاد تفرقه در جهان اسلام از طریق جنگ، تکفیر، ترور، تنازع و مشاجره رسانه‌ای از نقشه‌های اصلی استکبار جهانی برای زمین‌گیر کردن مسلمانان است. شهریاری در این نشست بر رعایت اصول وحدت اسلامی تاکید کرد. در آستانه سفر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به سرزمین‌های اشغالی فلسطین، کارمندان وزارت خارجه رژیم صهیونیستی تحسن کرده و بر شدت اعتراضات خود علیه کابینه این رژیم افزودند. به نوشته روزنامه صهیونیستی اسرائیل الیوم، کارمندان وزارت خارجه رژیم صهیونیستی با بهره برداری از سفر رئیس جمهوری آمریکا به فلسطین اشغالی و برای جلب توجه بایدن صبح دوشنبه بنرهای سیاه رنگ بزرگی را روی مقر وزارت خارجه رژیم صهیونیستی در شهر اشغالی قدس نصب کردند. کارکنان وزارت خارجه رژیم صهیونیستی همچنین با نصب این بنرها با مضمون وزارت خارجه آینده ای ندارد در مقابل این ساختمان تحسن کردند. کارکنان این وزارتخانه امروز شنبه درباره تداوم تشدید اعتراضات و اقداماتی که باعث ایجاد اختلال در سفر بایدن شود با یا خیر تصمیم گیری می کنند. فعالان فلسطینی در کرانه باختری کمپین دعوت به تظاهرات ضد آمریکایی همزمان با سفر جو بایدن به رام الله راه انداختند. طبق برنامه اعلام شده بایدن پس از دیدار با مقامات صهیونیست در تل‌آویو قصد دارد با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در رام الله را نیز دارد و بعد از این دیدار راهی عربستان سعودی خواهد شد تا در نشست جده با حضور سران کشورهای حاشیه خلیج فارس به علاوه مصر و اردن و عراق حضور یابد. جوانان و فعالان فلسطینی در کرانه باختری امروز سه‌شنبه در شبکه‌های اجتماعی از اهالی کرانه باختری خواستند تا روز پنجشنبه در تظاهرات ضد آمریکایی شهر رام الله مرکز تشکیلات خودگردان شرکت کنند. در این کمپین آمده است که سیاست‌های آمریکا همواره در جهت منافع رژیم صهیونیستی و علیه فلسطینی‌ها بوده و رئیس جمهور این کشور حق سفر به رام الله را ندارد. محمود عباس هفته گذشته نیز در رام الله با بنی گانتس وزیر جنگ رژیم تل‌آویو دیدار کرد تا در خصوص سفر بایدن به فلسطین اشغالی با وی گفتگو کند.
هر روز ساعت 1 ظهر و 6 عصر مشروع آخرین اخبار و گزارش های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
و معاون رئیس شورای امنیت روسیه گفت گروه بریکس می تواند یک ارز ذخیره جهانی جدید برای تامین منافع خود ایجاد کند. با گزارش روز سه‌شنبه ایرنا دیمیتری مدودف معاون رئیس شورای امنیت روسیه با بیان این که در آینده ایجاد ارز ذخیره جهانی جدید کشورهای عضو بریکس نیز امکان پذیر است اعلام کرد بهترین روش محافظتی در برابر یوروی روبه زوال روی آوردن به روش‌های پرداختی جدید در تجارت با شرکای روسیه از جمله از طریق استفاده از ارزهای ملی شامل روبل روسیه، یوان چین، روپیه هند و غیره خواهد بود. عزیزان شنونده، بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
هر روز ساعت 1 ظهر و 6 عصر مشروع آخرین اخبار و گزارش های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
رازهای زندگی عنوان برنامه ایست که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن. تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و عزیزان شنونده سلام، با برنامه رازهای زندگی در خدمت شما علاقمندان به صدای فضیلت و آگاهی هستیم. امروز و در این برنامه در مورد اهمیت داشتن سبک زندگی با شما صحبت خواهیم کرد. لطفاً شنونده ما باشید. سبک زندگی از اصطلاحات جدیدی است که از زمان طرح آن در غرب تا کنون بیش از 100 سال می‌گذرد. در اسلام آداب و اخلاق اسلامی نزدیکترین بحث به سبک زندگی است. تعاریف مختلفی از سبک زندگی ارائه شده که پرداختن به آنها جزو اهداف این برنامه نیست، اما به شکل کلی و خلاصه می توان گفت زمانی سبک زندگی مطرح می شود که فرد در زندگی خود با انتخاب‌های متعددی برای انجام یک کار روبرو باشد. وقتی که فردی غالباً از یکی از این انتخاب‌ها بهره ببرد، آن انتخاب سبک زندگی اوست. معمولاً این سبک شیوهی ثابت در زندگی فرد است که ممکن است در کودکی یا رفته رفته تحت تأثیر فرهنگ ملی، دینی و جامعه پیرامون او شکل گرفته باشد. برخی از اندیشمندان معتقدند که این مسئله امری ناخودآگاه است و این گونه نیست که خود فرد تصمیم بگیرد که یک سبک زندگی خاص داشته باشد و بر اساس آن زندگی خود را ادامه دهد. سبک زندگی یک فرد می تواند از منظرهای مختلف اقتصادی، فکری، دینی و جسمی بررسی شود. از یک منظر دیگر نیز می توان سبک زندگی را به سبک زندگی اسلامی، غربی و شرقی تقسیم کرد. در این بخش صحبت‌های حجت الاسلام دکتر رفیعی را با هم می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر ناصر و معین. سبک یعنی روش، سبک یعنی شیوه، یعنی نوع. اگر ما نوع زندگیمون رو بر اساس یک شکلی تنظیم کردیم، مثلا شکل غربی میشود سبک زندگی غربی، بر اساس زندگی اسلامی میشود سبک زندگی اسلامی، بر اساس زندگی گذشتگان میشود سبک زندگی پیشینیان، بر اساس زندگی مدرن میشود سبک زندگی مدرن. پس ما به هر شکلی که زندگی خودمون رو تنظیم کنیم، اون میشه سبک، میشه روش و میشه نوع زندگی. اتفاقا در آیات و روایات اشاره های فراوانی به این سبک وجود داره. مثلا توی قرآن چگونه بخوریم، چگونه راه بریم، چگونه سخن بگوییم، چگونه با مردم برخورد کنیم، چگونه با مخالفین برخورد کنیم، اینا تمام همون سبک زندگی است. و باز تأکید میکنم در آیات و روایات تأکید شده که سبک زندگی شما، روش زندگی شما، روش دشمنانتون نباشه. اینی که در حدیث داریم لا تلبسوا لباس اعدائی، لباس دشمن رو نپوشید، ولا تطعموا طعام اعدائی، غذای دشمن رو نخورید. یعنی چی؟ یا می‌فرماید مسالک و روش دشمن رو نرید، از سه چیز دشمن پرهیز کنید: لباس، غذا و شیوه زندگی اونها. این مسالک اعدائی منظور همین روشه، شیوه زندگیشونه. فتکونو اعدائی، اگر شما هم با اینکه دوستید به نظر و تو جامعه خودمون زندگی میکنید، اما اگر روش زندگیتون، مسلکتون و شیوهتون شیوه دشمن شد، شما هم میشید دشمن. قرآن کریم میفرماید لا تتخذو عدوی و عدوکم اولیا، دشمن خودتون و دشمن خدا رو دوست نپندارید. اینها تمامش آیاتی است و روایاتی است که مراد و هدفش همینه که شما مواظب باشید روش زندگیتون رو بر اساس توصیه های قرآن و روایات تنظیم کنید. ما مسلمانیم، بر اساس اسلام باید تنظیم کنیم شیوه ارتباطمون رو با دیگران و شیوه زندگیمون رو.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
صدای ما را از رادیو دری و از برنامه رازهای زندگی می شنوید. امروز با موضوع سبک زندگی در خدمت شما هستیم. تشکر می کنیم از اینکه همراهی می کنید. مسلمانان در دنیای امروز با فرهنگ‌های مختلف غربی، شرقی و غیر اسلامی مواجهند که در فرهنگ و سبک زندگی خودشان تفاوت دارد. به نظر می رسد برای بازیابی هویت مسلمانان باید سبک زندگی پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و امامان معصوم را در دورانهای مختلف حیاتشان مورد بررسی قرار داد تا بتوان پس از شناخت این سبک‌ها سبک زندگی اسلامی را در دنیای امروز بر اساس آن مجدداً تعریف و عملی کرد. به نظر می رسد آنچه که اسلام از مفهوم سبک زندگی تعریف می کند شیوه ای از زیستن در این دنیا و در مسیر رشد و تکامل انسانی است که در عالم باقی و آخرت نیز مد نظر است. در نگاه اسلامی سبک زندگی شیوه ای پایدار از زیستن است که از اصولی ثابت و الهی سرچشمه می گیرد. شیوهی که در ارتباط چارگانه فرد با خدا، دیگران، خود و طبیعت تعریف شده و مهمترین آن در ارتباط با مردم است. راه رسیدن به این سبک زندگی یا به عبارتی عقل معاش مهربانی کردن با مردم است. چیزی که امام رضا علیه السلام آن را نیمی از عقل توصیف می کنند و می فرمایند، مهربانی با مردم نیمی از عقل است. تشکر از اینکه با این بخش از برنامه همراه بودید. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
خب خوبان شننده، اگر به ساعت نگاهی بیاندازید به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه ها لذت برده باشه، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آماده باشد. شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
I'm on.